أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث و گفتگو در رابطه با تصور و تحلیل شرط متقدم و متأخر بود. آیا شدنی است؟ امکان دارد یا نه؟ مرحوم آقای آخوند فرمود شروط متقدم و یا متأخر سه قسمه: شرط تکلیف، شرط وضع و شرط مکلف و به. و در شرط تکلیف و وضع به یک بیان پاسخ داد و در شرط مکلف و به بیان ثالث. در رابطه با بیان ایشون در شرط تکلیف و وضع، بعد از تبیین کلام ایشون و توضیحش به مقدار میسور مطرح کردیم اشکال مرحوم ناینی را که ایشون در قضایای حقیقیه مطرح کرده بود، و ما عرض کردیم نه، اشکال یجری ولو در قضایای خارجی هم نه، بیان صاحب کفایه لایتم در حل اشکال در این دو قسم، بلکه بهتر اینه که از همون جوابشون در قسم سوم استفاده کنیم و اون جواب را توسعه بدیم به هر سه قسم. در قضیه شرایط مکلف و به که گاهی شرط متقدمه گاهی متأخره، مرحوم آخوند خلاصه توجیهش این بود که اونی که شرطه اون لحاظ این هاست که قبل یا بعد، اون شرطه نه خودش، اما از نظر ثبوتی وجود قبل یا بعد این اشیا تأثیری میگذاره در وجود خود اون شیء مأمور به، که با اضافه به اون وجود، ولو وجودات اونها قبل و بعده، ولی اضافه به اونها تغییر میده خود مورد امر و نهی را و حسن و قبح درش فرق میکنه. حسن و قبح در اشیا بالاضافه است، بالاعتبارات، بالوجوه، به تعبیرات مختلف. بنابراین این اضافه به گذشته یا آینده این شیء رو تغییر میده و مورد اراده قرار میگیرد. پس یرید این شیء را با توجه به این دو اضافه. و بگذریم از اون اشکال در شق اول و دومش که گفتیم اون حالت واقعی شیء شرطون، نه صرف تصورش، بله واقعا این شیء تفاوت میکنه بالاضافه به گذشته یا آینده. در عرف و غلا هم همین اضافات بسیار مایه تفاوت شیء میشود، در حالی که خود اون شیء یه چیزه ولی اضافه و اعتباراتش تفاوت میکنه. یا آب شیرین گوارا در یک ظرف مناسب یک نوع محبوبیت داره، در یک ظرف نامناسب یک نوع دیگه محبوبیت داره. تفاوت میکنه اینها رو. تفاوت بین این دو آب مربوط به خود دو آب نیست، مربوط به اون اضافه است که نسبت به این ظرف داره. توی ظرف بلورین یه نوز لذتی داره که مثلا توی ظرف گلین ندارد. خب این تفاوت پیدا کردی، محبوبیت با اضافه نسبت به ظرف خاصش. و همچنین اضافات به قبل یا بعد، بعد از چیزی باشه یا قبل از چیزی باشه، اینا هایی که خب دیروزم لابلای بحثمون یه مقدار مثال زدیم، بله اینها حقیقت، مطلوبیت، واقعیت اینها را عوض میکنه. محبوبیت واقعی نه صرف به اصطلاح تصورش، تصور ملاک نیست کمون که دیروز بحث کردیم. خیلی خوب، بنابراین می شود اینجور گفت. همین جواب مرحوم آخوند که ایشون در قسم سوم داده، تصری میدیم به شرط و تکلیف، به شرط الوضع. وقتی شیء را با این شرط قبلی یا بعدی تصور میکنه، تصور به ما هو طریق الی الخارج، این چنین خارجی مورد وضع قرار میگیرد، مورد تکلیف قرار میگیرد. این بنابراین همین جواب در اون دو شق اول هم میاد، ولا مشاهده فی. حالا اگر خواسته باشید بهتر این رو تصویر کنیم و واقعا به دلمون بچسب این مطلب، ما خودمون در عرف یاد داریم. خب ببینید، چیزی که مقدمه برای یک مطلوبیه، میخواد از یه محبوبش پذیرایی کنه، مقدمش اینه که بره بازار تهیه کنه مقدماتش و وسائلش و غذاش و امکاناتش و اینا، همه مقدمش. خود اینا که محبوبیت نداره که ذاتا داره، نه، برای خاطر اینی که از اون محبوبش پذیرایی کنه. حالا اینا، این مقدمات، این بازار رفتن الان براش مطلوبه یا نه؟ اگه مطلوب نبود که حرکت نمی کرد. حرکتش از خونه پاشده راه افتاده، پول پرده، خرج کرده، خرید کرده، اینها رو به چه حساب؟ یه الزامی برای خودش پشتش میبینه. این الزام ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که میخواد اون محبوبشو پذیرایی کنه. پس اینا مقدمه برای اونه. ها؟ این مقدمه، ما کاری نداریم به بحث وجوب مقدمه، وجوب ذات شرعیش چنینش، در خود اون حالت وجدانی عرفیمون میخواییم حساب کنیم. الان این کار مطلوبیت پیدا کرد و با این مطلوبیت حرکت کرد، بازار رفت، خرید کرد، جنسو به کول کشید، آورد به طرف منزل. این زحمات، این مشقات، اینا رو برای چی تحمل کرد؟ ها؟ برای اونی که یترتب علی. ها؟ خوب دقت کنید، این فعل شد محبوب به حساب محبوبیت اون چیزی که یترتب علیه بعدو، بعدن محبوبش میاد، میخواد از او پذیرایی کنه. مطلوب ذاتش اونه، ولی این شی هم شد محبوب. تمثیل ما در این مقدمه صرفاً برای وضوح مطلبه، ولی اینکه این خودش میشه یه واژه مقدمی. حالا اما چطوری میشه الان محبوب؟ این محبوبیت ناشی از چیه؟ ناشی از اون اضافه ایست که با اون امر آینده پیدا می کند، با اون نتیجه ای که در آینده در پذیرایی از مهمانش برش مترتب می شود. صرفا تمثیلمون از این نظره که چگونه یک فعل آینده اثر میگذاره در مطلوبیت این فعل الان، در محبوبیت این فعل الان واقعا، نه صرف تصور و خیال، واقعا میشه مطلوب، حقیقتا میشه مطلوب. ها یک امریز خیلی مبان برای همه انسان ها کلا اشکال افی. پس اینی که یه امری مطلوب بشه ولو نسب ذات بل به ما هو اضافه ای پیدا می کند به شیء آخر به مطلوبن، این امریس وجدانی قابل انکار نیست، نیاز به بحث و گفتگو نداره. همینطور در شرط متأخر، اینجا از قبیل شرط متأخر خودش، مطلوبیت این فعل حالاش مشروط به اون آمدن محبوبش و پذیرایی اونه، که اگر اون نیاد این کارش لغو، مطلوبیت نداشت، این خرج بیهوده ای هم گردنش میذاره، بعدم میگه پس یه کار بیهوده انجام دادی. بیهوده یعنی بیفایده. ها پس مطلوبیت و محبوبیت و هوده داشتن، هوده یعنی هدف، هوده داشتن، فایده داشتن در این فعل مشروطون به چی؟ به شرط متأخر، به شرط اینکه بعد اون مطلوبش بیاد. بعد این همریز محسوس شرط متأخر بحثی درش
نیست. علت
قایی چیه؟ هرچی باشی علت قایی
از یکی از اون محبوبی دیگه درسته؟
بله
رتبتن بر همه
حالا این رتبتن با شما حالا بله متأخره بله علت قایی رتبتن متقدمه، این میاد تو همین بحثا، یعنی در حقیقت حرف مرحوم آخوند رتبتنش یعنی تصورش در باب علت قایی، میاد میگه تصورش علت است نه خودش. مگر نمیگید اونجا رو؟
بله.
اونجا رو میارید میکنید علت مقارن، تصورش نظیر حرف مرحوم آخوند که اینو آورد سرایت داد به همه شرطهای متأخر. نه همه شرطهای متأخر اونجور نیست. در باب علت قایی میگید اصل در علت همون تصورشه نه خود وقوعشه. حالا میشه همراه با اونا علت بشه که نمیشه علت و علت با اونها میشه، با اونها معنی میشه به اصطلاح. بنابراین تصویر شرط متأخر آسونه، اما در حقیقت بیان سوم مرحوم آخوند اون بیان رو سرایت بدیم به همه اقسام در همه اقسام، این شدنیست به این شکل. حالا با این تحلیلات برگردیم و با یک دید دیگر نگاه کنیم در این مسئله، با دید جدید. اولا مرحوم آقای آخوند در ابتدای بحثش در کفایه بحث رو در شرط متأخر مطرح کرد، بعد اضافه کرد که این اختصاص به شرط متأخر نداره، یجری در شرط متقدم هم چون باید شرط که جزء العله است با معلول مع باشه، خروج از این اشکال عقلی فرق نمی کنه که بعد باشه یا قبل باشه، عقل اقتضا می کند علت با معلول معن باشه، همراه باشه، چه قبل یا بعدش هر دو مشکل دارد. مرحوم آخوند بحث و توسعه داد به شرط متقدم هم، فرمود اونجا هم همین بحث ها هم میاد. ما اولا اینجا عرض کنیم نه آقا، آقای آخون چرا اصلا شرط متقدم رو ضمیمه کردید؟ در شرط متقدم هیچ مشکلی وجود نداره. در تمام مواردی که معلول یه امر مرکب تدریجی الحصول باشد، خب طبعا این علت میاد اینم میشه اون معلول وابستهی به این علت، و معلول یترتب بر جزء اخیر از علت. وقتی علت مرکب باشه مشکل نداره، ولی ترتبش وقتیست که همه اینا حاصل بشه، بشه اون جزء اخیر حاصل بشه، معلول برش مترتب میشه. پس در شرط متقدم اصلا مشکلی نیست. همیشه نماز کی حاصل میشه؟ کی میشه نماز نماز؟ چه؟ اگه صحبت نمی کردی نمی گفتن که چیزی که وقتی تمام بشه سلامش رو بده. بقیه هنوز نماز نشده، حصول مأمور به اون جزء اخیره. حالا دیگه اون چی که قبل واقع میشه، جزءاً او شرطاً، این هیچ مشکل عقلی نداره. برای اینکه معلول که اون اثر باشد، یترتب و بعد تمامه باید این علت همه به هم ضمیمه بشه، مرکب بشه، اون معلول بشه حاصل. پس همیشه معلول بعد العلت از نظر عقلی مشکلی نداره، و بعد از تمامیت علت، تمامیت علت به تمامیت جزء اخیرشه. هر وقت میگیم شرط متقدم، معنیش این نیست که به محض حصول شرط مشروط برش مترتب بشه، که تا اشکال پیش بیاد میگه تقدم العلت علی المعلول، تفکیک العلت عن المعلول. نه، شرط متقدم که اثر برش مترتب نمیشه، اثرش اون وقتیست که آخر کار بشه، وضو میگیره، قبله رو تشخیص میده، مقدمات دیگر چنین، آخر کار که سلام رو گفت اون وقت میشه صلات. پس چی مقدم شد؟ اسمش میذارید شرط؟ بله، که اگر نبود اون کل حاصل نمیشد. بله، اما این که معناش این نیست که این حاصل بشه کل بدون اجزای دیگر، بلکه باید اونا هم حاصل بشه. همش که شد حالا میشه کل. پس چی به هم خورده؟ کدوم قاعده در اینجا شکسته شده؟ همه افعال مرکب، چه از نظر شرط چه از نظر اجزا، این چنینه تدریجی، آخر کار برش مترتب می شود اثر. لایقال این در صورتی است که اون شرط وجودش ادامه داشته باشه، نه متصرم باشه. اشیا وجودشون دو جوره، یه چیزایی است که وقتی وجود پیدا کرد دوام دارد، مثل طهارت که وقتی وجود پیدا کرد دوام دارد در صلات، خب اونجا مشکلی نیست. اما در اون چیزهایی که متصرم می شود و از بین می رود، اونجا چی؟ اونی که در حین عمل دیگه نیست. جواب اینه که بله، ولی اثرش که باقی است، خود او باقی نیست و متصرم میشه، ولی اثرش باقی میماند. مثل که در خود طهارات ثلاث هم اون حالت وضو گرفتن که باقی نیست، آب ریختن که باقی نیست، تر شدن و به اصطلاح بدن به اصطلاح با آب، این که باقی نیست، خشک میشه، اما اثرش که و تاره باقی است. در همه شروط متقدم هم یه همچین حالتی وجود دارد، ولو نکته عمده اینه که حالا در تعبدیات ما چه بسا اون حالت رو درست درک نمی کنیم. در مثل وضوع، خب بعدن از ادله فهمیدیم حصل به طهاره، طهارت شرط برای نمازه، پس بنابراین در حال نماز طهارت باقیست، بسیار خوب. اما در بعضی از شروط دیگر، مثلا وقتی اقامه گفت، بگیم اقامه شرط للصلات، اقامه تموم شد، الله اکبر و لا اله الا الله هم گفت و تمام شد، متصرمون، چی همراه با نماز هست؟ نمیتونیم. اما بعید نیست اینا قابل امکان به اصطلاح گفتنه، که در واقع به وسیله همین اقامه گفتن کنه یک حالتی در نمازگزار ایجاد شد که این حالت این از صلات ادامه دارد. نمیشه، ولی ما اون حالت رو درک نمی کنیم، ولی چه بسا باشه و به وسیله اون اقامه اون حالت ایجاد شده، اون حالت ادامه دارد. حالا تعبیرات علمی میگن اضافه، تعبیرات علمی اینو دیگه شرح نمیتونن بدن، یا حالتهای نفسانی به اصطلاح تعبدی است که قابل تشریح و بیان نیست. ها، این حالت ادامه پیدا میکنه همراه، مثل طهارتی که میشه همراه، ولی اون فعل قبله، اون فعل معدشه، مهیا کنندشه، ایجاد کننده این حالته. پس در شرط متقدم هستای آخون اصلا بی خود تلاش کردید، اصلا مشکل نیست درش، اشکال سرهیان نداره، ولذا در کلمات متقدمین هم اشکال در شرط متأخر مطرح شده، نه در متقدم. بله، حالا در شرط متأخر چی؟ در شرط متأخر هم باز اینا چون مسائل گاهی به هم خلط شده دو جوره، گاهی اثر مترتب می شود بعد تحقق شرط، مثلا در اقصال لیلیه برای زن مستحاضه بگیم انما یصح صومه بعد از اینکه غسل شبش هم کرد، اینم که مشکلی ایجاد نمی کنه. خب بعد از صوم، بعد از غسل لیلیه یه چیز اضافه، این درست مثل مرکبی میمونه که در طول زمان تدریجاً وقوع پیدا میکنه، آخرین جزء این روزه اون غسل لیلیه است. بله، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ بل روزه کلش تعبدیه، احکام روزه کلش تعبدیه، چطور شما در اون مفترات دیگرش یا شروط دیگرش شارع شرط کرده این دخالت داره در روزه؟ مثلا میگید قی مبتل روزه است، فرض این چجور دخالت به جای تعبد شرعی؟ بلا قیی که خوردن نیست، آشامیدن نیست.
این تعبیرات ما میگه شرط متقدم یا شرط متأخر بوده که روایت میگه.
حالا در هر حال این اگر گفتیم اونی که یتم به صوم بعد از اینه که اقصال لیلی هم انجام شده باشد فلا اشکال، این هیچ مهم نیست. هر جا هم از این قبیل شرط متأخری تصویب کردید ولی به این شکل که اثر برش مترتب باشد بعد تحقق اون شرط، مشکل کجاست؟ جایی که شرط متأخره و اثرم یترتب برش قبل حصول شرط لو فرض حصوله بعده. مشکل در شرط متأخر فقط اینجاست، مثل صحت عقد فضولی بعد رضایت المالک علل قول بالکشف الحقیقی. امروز معامله فضولی بیعی واقع شد، میگه صحت این بیع مشروط به اجازه مالکه، اما حالا اگر فردا 10 روز دیگه 20 روز دیگه مالک خبردار شد و اجازه داد، این بیع صحیحون، اما صحیحون از کی؟ یه وقتی میگید الان نقل، از حالا میشه صحیح؟ این لا اشکال، این از قبیل شرط متأخر نیست. اما اگر آمدید گفتید نه صحیح اون از اون ساعتی که بی واقع شده، این اجازه 20 روز بعد یجعل اون بی قبلی رو صحیح، و در حقیقت کشف حقیقی یکشف که اون بی از 20 روز قبل که واقع شد وقع صحیحاً. مشکل تو اینه فقط که گاهی در این تفسیر مثال ها این موارد با هم اشتباه میشه، جاهایی که اثر بعد تحقق شرط ولو متأخرن واقع بشود اونجا که مشکل نداره، اونجا میشه یه مرکبی که یه جزءش هنوز نیامده، این نمایتم به آخرین جزء خونه نیاد میکنه. مشکل تو این حالته که نه این صحیحاً واقع بشه، یترتب علیه الاثر به لحاظ اون شرطی که بعد پیدا می شود. اینجاست که در حقیقت مرحوم آخوند تو حیس و بیس انداخت، به لحاظش این تصورش دخیله، شرطش دخیله، نمیدونم چنین و چنان، در حالی که نه، واقعا هم اون چی که دخیل در صحت بیعه رضایت مالکه. لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال الغیر الا به اذنه، باید اینو درستش کنی، اذن واقعی میخواد، نه صرف تخیل، نه صرف اعتبار، نه صرف لحاظ. اینجا رو باید چیکار کنیم؟ همه این بحث طبعاً لمرحوم آخوند و بزرگان دیگر همه جهاتش رو مطرح کردیم، بحث کردیم، برای اینکه خب خود معلوم شدن متن کفایه و حواشی و اون چی که مربوط به اونه خودش هم مطلوب اون برامون حالا، اما از نظر واقعیت مطلب، از نظر درک حقیقت در این موارد، اونی که مورد شبهه و اشکال و تحیر فقط اینجاست، نه اون موارد دیگر. متقدمش که اصلا اشکالی نداره، متأخرش هم اگر اثر بعد المتأخر باشه اونم اشکالی نداره، فقط و فقط چنین جایی متأخر باشه و اثر برش مترتب بشه قبل از وجود واقعی او. اینجا رو چیکارش کنیم؟ و این فقط در همین مثاله. در این بحث معاملات، معاملات فضولی، حالا یا در بی یا در سایر معاملات، این مثال رو داریم. اما حالا در عبادات چنین چیزی داشته باشیم یا نه نمیدونم. پیدا نکردیم جایی رو در احکام شرعیه اگر باشه، ولو تا به حال ما چنین جایی پیدا نکردیم. یه جایی رو بعضی از آقایون تمحل کردن که او رو یه مثال قرار بدن. یکی از شرایط وجوب حج چیه؟
استفاعات یا رفتن مقدمات.
اون که سر جای خودش، اون که مقدم است، اون که مقدمه، متأخر عود الالکفایه. یکی از شرایط استطاعت حج، یعنی شرط وجوب حج، اینی که بتونه امکانات داشته باشه که از حجم برگرده و وقتی هم برمیگرده زندگیش بر پایه خودش ادامه بده. عود الالکفایه بگیم این از قبیل شرط متأخره، برگشتن و اینا که مال بعد الحج و تمکنش بعد، به اصطلاح اون بعد الحج، پس این میشه از قبیل شرط متأخر در عبادات. و الا مثال قضیه اقصال که معمولا مثال میزدن، گفتیم نه اونجا کسی ممکنه بگه تمامیت صوم به این است که اقصال لیله رو انجام بده و الا فلا لم یتم، شرط متأخر نیست.
قبل از این که بله اصلا حکومتون برش محقق میشه که وقتی خوب کرد چیزی نداره اینها،
خلو
این که بعد از این که خوب کرد چیزی نداره اینها
چی شد؟ درست بفهمید؟
یعنی وقتی که
دو تا اینها هم اضافه بود، حالا چی؟
استطاعت درست عوده را قبل از رفتن باید سبرش محقق بشه که این عوده الالکفایه،
عوده الالکفایه خود الالکفایه بعد العود معناش چیه؟ یعنی وقتی برمیگرده زندگیش به هم نخوره.
الان برش مشخصه که
مشخصه. آیا واقعیت شرطه یا لحاظ؟ مشخصه یعنی لحاظ. آیا واقعیت شرطه یعنی یا لحاظ؟
یعنی واقعیت شرطه.
خیلی خوب. یعنی اگر برگشت و معلوم شد که نه زندگیش به هم میخوره و خورده در اثر این حج، نه اون حج مستطیع نبوده،
از اول نبوده،
اما به این شرط با فعل متأخر تمکن بعدی، اینو گفتن مثال شرط متأخر در چی؟ در عبادات، در تعبدیات. ولی در اونجا هم ما عرض میکنیم که نه، عود الالکفایه یعنی این تمکن را که وقتی هم برمیگرده وضعش مرتب باشه حالا داشته باشه. تمکنش مال قبل از حج، نه مال بعد الحج، باید حالا داشته باشه نه بعد الحج، پس متأخر نیست. وقتی که جزء شرایط استطاعت به عنوان شرط وجوب الحج، شرط الوجوب، شرط التکلیف میشمارن، تمکن عود الالکفایه، نه خود عود. اگر خود عود الالکفایه رو شرط قرار بدیم اون میشد شرط المتأخر، اما نه، تمکن بالعود الالکفایه، این تمکن از قبل حاصله و از این جهت متأخر نیست، بلکه اینم از قبل. بنابراین حالا اینطوری که اشاره کردی، ولو این حالا خیلی دخیل در اصل بحث عقلی نیست که آیا یه همچین مثالی در مورد تعبدیات داریم یا نداریم، تا به حال مثالی برای این بابت پیدا نکردیم. اون چی که مهم حالا در عقد فضولی که یک بحث مسلم و متفاوتی است در اینجا هست، اینجا رو چی کارش کنیم؟ در این رابطه مرحوم آخوند در حقیقت اینجا رو میخواد مطرح کنه و حلش کنه که این اضافه به اون شیء بعدی شرط واقعا نه خود وجود اون شیء بعدی. و میدونیم حسن اشیا و قبحش بل اضافات و اعتبارات تفاوت پیدا میکنه. این حرف که مرحوم آخوند زده این در اینجا گفته بشه که به این شکل، ولیکن در این حال همین مطلب قابل اشکاله و این اشکالات مسئله را باید چگونه حلش کنیم انشاءالله فردا بیاری خدا.